گنجینه صوتی تبیان تقدیم میکنه.
وقتی میگیم کار خلاق و مولد، گفتیم منشأ مالکیت کار خلاق و مولد. اول تعریف کنیم هر کاری منشأ مالکیت نیست. که میگیم کار منشأ مالکیت هست، باید معنی کنیم کار خلاق و مولد منشأ مالکیت هست، یعنی کاری که یک ارزش مصرفی تازه ای را به وجود آورد. والا هر کاری منشأ مالکیت نمیتونه باشه. آها ملاحظه میفرمایید، بنده الان کار کردم، حالا چی این منشأ مالکیت رو چون با کاغذ پاره کردن کاری دیگه، کاری است که روی یک ماده طبیعی انجام میگیره، این که منشأ مالکیت نمیشه. کار خلاق و مولد، بله اگر یک کسی الان اینجا خورده کاغذ لازم داره، کاغذ بزرگ به دردش نمیخوره. اگه خورده کاغذ کار و این کار من باز آمد به این یک ارزش مصرفی تازه داد، باز بابت همینم من میگم من برای من مالک اینم اجرتم میخوام. منظور از کار خلاق و مولد کاری که منشأ پیدایش ارزش مصرفی جدیدی باشد. وقتی شما مقداری خاک را به خشت خام تبدیل می کنید و خشتها را با گل ملاس روی هم می چینید و تاق می زنید با اونها و یک کلبه می سازید، کار خلاق و مولد انجام دادید، زیرا ارزش مصرفی تازه ای به وجود آورده اید که قبلا نبود. کلبه ای ساخته اید که به دست سکونت می خورد و یکی از نیازهای انسان را تأمین می کند. بله دو جور خراب کردنه، یعنی اگر این میخواد خراب کنه تا به جاش خونه بسازه، چون احتیاج دارید که زمین رو خالی کنه از این، از این نظر کارش به درد میخوره، یعنی زمین، این زمین به درد خانه سازی جدید نمیخورد، با خراب کردن و بردن زمین یک ارزش تازه پیدا میکند، به درد خونه نو میخوره. والا اگر این مطرح نباشه همینطور بیاد خراب کنه، کسی پول میده اصلا؟ ولی به قول آقا میگن میگیرن متعرضه او هم میشن، میگن چرا هم دیگر دور نقره ها نجان هم ما نگفتیم به این که الان خدمت آقا گفتن که ما گفتیم هر گردوی گرده، هنوز که خدمت شما نگفتن هر گردی گردو، بعد هم که به نگردو هم دیگه حالا پیلم بشدن و جراب. چرا نه جان ما نگفتیم، ما نگفتیم حالا اجمالا میگیم مالکه، حالا میرسیم حدود، ما فعلا منشا میگیم، حالا به حدودش میرسیم، فعلا اجمالا گاهی انسان کار می کند ولی کار او خلاق و مولد، یعنی تولید کننده یک ارزش مصرفی تازه نیست. اگر شما کلنگ بردارید و کلبه ای را که ساخته اید در هم بکوبید، کار می کنید، کاری که در طبیعت تغییر شکلی به وجود می آورد ولی کار خلاق و مولد شمارده نمی شود مگر اون که بخواهید زمین را تبدیل به مگر این که بخواهید در زمین ساختمان نوعی بسازید و منظور شما از خراب کردن و بردن خاک ها این باشد که زمین برای ساختمان بهتری آماده شد. این راجع به اصل مالکیت، اصل منشئیت کار خلاق برای مالکیت. خوب، من قبلا سوال کنم که وقت جلسه چجوری؟ نیم ساعت، یعنی تا هفت نیم. حدود مالکیت ناشی از کار مولد میرسیم آقا گفتیم اینایی که هم نرسیدیم میرسیم آقای من میرسیم آقا فعلا بگیم کار خلاق و مولد چیه؟ منشأ مالکیت بود. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد انسان مالکیتی محدود نه مطلق. زیرا انسان در هر کار تولیدی از مواد موجود در طبیعت استفاده می کند موادی که در خلق و تولید اونها نقشی نداشتن بدون استفاده از مواد طبیعی هیچ چیز رو نمیشه تولید کرد حتی اون که میخواند خوانندگی میکنه باز باید از هوا استفاده بکنه تا این خوانندگیش به درد دیگری بخوره. در همون مثال کلبه خشتی کار شما این است که از خاک و آب موجود در طبیعت برای خشت زدن و کلبه ساختن استفاده کنید ولی شما خاک و آب را تولید نکرده اید بلکه به خاک به کمک آب شکل تازه دادید شکلی که قبلا نداشت و به این ترتیب خشت ساختید بنابراین شما در همین حد خشت زنی و شکلی که به خاک داده اید مالک خشت می شوید بعد که خشت ها را با ملاک روی هم چیدید و دیوار ساختید و تاق زدید و کلبه به وجود آوردید مالک کلبه می شوید ولی اصل خاک موجود در خشت و کلبه نتیجه تولید شما نیست در نتیجه از این جهت ملک شما نیست گفتم بحث برم بحث فطری بحث منطق فطری ما نرفتیم تو راهی کارو از نظر اسلام این مالک میشه یا نمیشه این بحث رو میرفتیم میگیم مالکیت ناشی از تولید و کار خلاق محدود است به حدود همان نقش تولید و خلاقیت. روشن این؟ اون برادر ما گفتن حرفای غیر مربوط رو نزنید و حرفای مربوط رو بزنید که جسد مرده نباشه. اگر در رابطه با مطلب شکی شبهی هست باید از بین بره. باید تولید نکرده. وقتی ما میگیم منشأ اعتبار مالکیت او تولیده اوست، بنابراین اون چون خاک را اصل ماده خاک تولید نکرده، پس این تولید او منشأ اعتبار مالکیت او بر اصل خاک نیست. خیلی خوب، ما که نگفتیم حالا این مدیجه از آمد که خدا هست حروف سمره فلحل فلیمین از می شود که نتیجه اونجاست که اگر ما گفتیم این مالک خاک نمیشه، بارون آمد این کلبه این رو زد و خرابش کرد، خاک صاف شد. خوب، آیا بازم هنوز این مالک خاک ها؟ از نظر اعتبار که تو اینجا داشتیم گفتم بحث فقهی و استصحاب و اینا باشه مال بعد، فعلا داریم همچون پله پله بریم جلو. وقتی که این خاک ها این خشت و خاک معمولی شد و ریخ روی زمین مثل اول، بازم میگید بالا که این خاک ها دقیقش چیه؟ اون حقش پریش ها بارون اومد از بین برد اون کارش. بنابراین ثمره در اینجا داره. همونجا خاک را از همونجا برداشتیم، خاکی بوده از همونجا قیادت میرد. ما گفتیم مالکیت ناشی از کار مولد، مالکیت ناشی از عوامل دیگر این باشه بعد. ما میگیم اگر گفتیم کار تولیدی منشأ اعتبار مالکیته، بنابراین این مالک خود ماده خام به این اعتبار مالک ماده خام نمیشه، به اعتبار دیگر. اجازه بدید اللهم بیر بیر. ما شما نمیستیم فقط عجب بنده چند بار دالعت کردن، چند بار دالعت کردن که بنده نگفتم هرگز دیگه دوست شما بازم میفرماد. ما میگیم آه یکی از منشأهای گفتیم یک، حتی کلمه یک را هم عرض کرده. نه جانم نرفتیم، هنوز تو کار مولده. میگیم مالکیتی که منشأش کار مولده حدودش چیه؟ میگید من به اعتبار این منشأ فقط تا اینجا مالکم. خوب، اگه قرار شد که مالکیت من قبلا این سوال بکنم، حاضران در این جلسه بعد متعهدند که در جلسه 15 روزه دیگه باشن یا نه؟ چون این بحث گاهی میشه که اگر اون بحث تکمیلیش رو نشنوید و حضم نکنید، اونا یه برداشت وارونهی در ذهن علمای اعلام پیدا میشه، حالا بیا و درستش کن. اونم این بحث جلید. خوب، حالا میفرماید که بالاخره این آقای خشزن و کلبه‌ساز مالک اون ارزش مصرفی خشتی و کلبه‌ایش هست یا نه؟ اونم نیست. بله، سوال هست. اینجا چند تا علامت سواله. یک، این آقا توی همین کار خشزنی و کلب سازیش یه مقدار از طبیعت گرفته، خورده تا نیروی کار پیدا کرده و کنسته خش بزنه و کلبه بسازه، و الا اگر قضاگیرش نمی آمد و قدرت کار نداشت و از گرسنگی بی حال افتاده بود، بازم می تونه خش بزنه و کلبه بسازه. معلوم میشه همین خش زنی و کلبه سازیش هم یه گوشش به یه جای دیگه بند. یه مثال بزنیم که خوب روشن بشه. آه، توی بیابون خدا میرید ده من گندم میپاشید، پنجش ماه دیگه این ده من میشه صد من گندم. این صد من گندم که شما تولید کردید مال کیه؟ مال زارعه دیگه، از دخول زارعه و این کان واسه با. اگه تو زمین غصبی هم میکنه مال خود چی؟ حالا راستی این صد من گندم مال خود چیه؟ اگر آب بارون نمی آمد اون دمنگنده که من بین رفته بود، آب بارون هم شریک توی صد. اگه نور آفتاب نبود و گرمای آفتاب نبود و مواد گوناگونی که از هوا باید جذب شود تا یک دانه گندم ده دانه شود، اگه نبود این آقا حالا صد من گندم دست تو دستش بود از آقا شد. اگه هوا نبود، اگه کربن نبود تا جذب کند این گیاه و رشد کنه، این آقا حالا صد من گندم جلوش بود با یه مقدار کاه هرگز همون جاز بینست. و اگر ای بابا معلوم شد که این آقا یک سهم کوچکی داره، این صد من گندم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این آقا با پاشیدن ده من گندم صد من گندم به دست بیاره. اینا هم سهم دارن. بسیار خوب، ما که نگفتیم. ببینید باز ما آقایی جلو میافتید، این اللهم بیر بیر برای همیشه باقی بمونه دیگه. ببینید آقا بنده عرض میکنم مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد، شما بفرمایید که این مالکیت این آقا، اون مالکیت ناشی از کار خلاق و مولدش یک صدوم هم 99 درصد دیگرش چی دیگرش من چه داره میرسیم. ما میخوایم بگیم فعلا مال کار منشه مالکیت هست و مالکیت ناشی از کار هست. ببینیم این چقدر معنی داره، حد معنی که به دست بیارید. حالا بعد بفرمایید که غیر از این یه چیز دیگه حیاست هم منشه مالکیته. پس معلومه که یه چیز دیگه غیر از کار بازم منشه مالکیت هست. ببینید او حدش چیه، حالا هست یا نیست نمیدونم، حالا ببینید. برحال ما میگیم فعلا در مبحث نقش کار خلاق و مولد در مالکیت تموم شد؟ نه آقا بازم تموم نه. چطور؟ میخوام بینم اون انسان اولیه‌ای که از شکم مادرش به دنیا آمده بود و هنوز وارث تجربه کشت و کار نبود، عقلش میرسید که گندم بپاشه و در من بپاشه صد من درو کنه؟ این آقا این تجربه رو از پاریس و از جامعه آموخته. اگر این تجربه ای را که از جامعه آموخته نبود، باز من نمیتونست این کار رو بکنم. پس یه سهم هم میدیم به تجربه اجتماعی. خوب، اگر مثل گنبد شد میرزن که انتظار رو از جه میبرن، نیروهای انتظامی هستن که میان در اثناء کشت، وسط کشت، آخر کشت، موقع درو، امنیت اونجا به وجود میارن تا این آقا بتونه درو کنه. اگه اونا نبودن گندم اونجا بود؟ نه، ضد خلق آتش زده بود از بین برده بود. پس معلوم میشه عوامل دیگر اجتماعی هم در این که کار این آقا بتونه از دمن گندم صدمان به وجود بیاره موثره. نکنه کم کم سهم کار هیچی که نمیشه، نفره هیچی نمیشه، اما سهم کار انسان در این که بتونه منشأ اعتبار مالکیت او بشه یک سهم محدودی. پس ما اجمالا فهمیدیم که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت هم تا یه حدودی، این حدودش هم خیلی کمتر از اون چیزیست که اول به ذهنمون می آمد. تفکر سوسیالیستی در این محاسبه میره جلو بازن، میگه اصلا کار خلاق و مولد هر انسان منشأ مالکیت او نیست، منشأ مالکیت جامعه است. میگه اما اون آب و خاک و هوا و بارون مال جامعه، زمین مال جامعه، این کاری هم که این میکنه تجربهش که مال جامعه بود، امنیتش هم که مال جامعه بود، حالا یه کاسه میگه همش مال جامعه، بنابراین اون که فرد تولید میکند در حقیقت چه ملک جامعه. چرا؟ چون در حقیقت فرد نیست که تولید میکند، چیز که تولید میکنه جامعه. این یکی از زیربناهای اندیشه سوسیالیسم، مالکیت اشتراکی و جمعی. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد باید به حساب کی وارد بشه؟ فرد یا جامعه؟ جامعه. این برداشت سوسیالیسم بر اساس همین توضیحات که دادم. ولی تفکر سوسیالیستی تند میره، تخیلیه. چرا؟ برای اینکه نقش فرد، نقش ویژه یک فرد انسان غیر قابل انکاره، ولو خیلی ضعیف، ولو یک در هزار، یک در میلیون، فرد انسان نقش داره. چطور؟ اولا اون اولین انسانی که این تجربه کاشتن و محصول بیشتر به دست آوردن رو یا مشاهده کرد و مشاهده خودش رو تفسیر کرد و معنی کرد و به تجربه تبدیل کرد، این خلاقیت مال او هست یا نه، یا بازم اینجا میگید آقا این خلاقیت هم مال او نیست، مال جامعه هست؟ جامعه که خودش خلاقیت نمیتونه داشته باشه، جامعه میتونه امکانات و ابزار خلاقیت رو به فرد بده. اونی که خلاقیت معمولا داره کیه؟ فرد. حالا یا یه دونه فرد یا گاهی با هم شریکن چهار تا، ولی کل جامعه خلاقیت معمولا نداره. این یه شوخی شعر. خلاقیت ها معمولا مربوط هست به فرد، یا یه فرد یا چند فرد که ما هم مشترکن باید انجام میده. چه میزان سهم داره؟ بگید یک در یک میلیارد. اما بگید فرد سهم داره، فرد داره سهم خاص داره، سهم سهم ویژه داره، نه اون سهم عمومی. همه انسان ها خلاق نیستن، مبتکر نیستن، یا اگر مبتکر هستن حد ابتکارشون یک اندازه نیست. این واضحه. فرد تا حدودی اصالت داره، هویت داره، گم نیست تو جامعه. همون چیزی که اجمال که در اون بحث چند تا به قبل شاید شنیدید یا دیدید، اصالت آمیخته فرد جامعه به عنوان برداشت های تکبودی از اسلام، نفی برداشت های تکبودی از اسلام. و اولا فرد در این خلاقیت ها سهم خاص خودش رو داره. ثانیا حالا خلاق هم نه، در استفاده از امکانات و خلاقیت ها و تجربه های به عصر رسیده. مگه همه انسان ها یه جور استفاده میکنن؟ یه آدم هست بیحال، تنبل، آماده خود، فوفول، از زیر تاب در رو، همه امکانات که در اختیارش بذاری دراز میکشه و میگه مامان غذا هم بیار. یه آدم هم هستش که زمین و آسمان رو در می‌نوردد برای تولید و فعالیت. نسبت افراد با استفاده از مقدورات و امکانات و همونا که گفتید در اختیار همه هست یکی نیست. هر فردی ویژگی هایی دارد. همین گفتید که این ویژگی ها هم مربوط به خود این نیست، یه عامل طبیعی داره، یه عامل اجتماعی داره، بعد تربیتش کردن، بعد بارش آوردن، پروتئین کافی اون اول بچگی بهش نرسوندن، از این حرفا. بگیم بسیار خوب، بالاخره میخواید بفرمایید که اگر همه شرایط طبیعی رو برای انسان‌های مختلف یکی کنن و همه شرایط اجتماعی رو یکی کنن، بالاخره انسان‌ها یه جور قالبی مثل ماشین پیکان از آب در میان، یا اینکه نه واقعا اصولا در سرشت انسان این تفاوت‌ها وجود داره. بالاخره اون روز اول 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 که دوگانگی و چند دوگونگی و ندوگانگی، دوگونگی و چند گونگی در انسان ها به وجود آمد، منشه چی بود؟ اینا مسئله رو حل نمی کنه. ما میگیم در این که انسان به عنوان فرد دارای هویت فردی است، در این کسی تردیدی ندارد. نمیگیم این هویت کاملا مستقل از طبیعت و اجتماعه، ولی میگیم هر فردی یه مقدار هویت مستقل، یک مقدار هویت ویژه، کلمه مستقل هم برمیداریم، یک مقدار هویت ویژه و اختصاصی داره. اونا دیگه جدال و جدله.